خارج اصول فقه، جلسه 48، سه‌شنبه 25 نوی 1404.
على محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دو تا إشكال فضلای کلاس داشتن، اگر موافق باشید و موافق باشند یه خورده ریزهایی داریم از بحث گذشته تمامش کنیم. برای ورود به بحث نسبتاً جدید، اون دو اشکال که اشکالات خوبیه لازم مطرح بشه عرض میکنم. بحث ما دنبال کرده باشید رسید به فرمایش آقای نائینی. علت طرح نظر ایشون اینه که ایشون نه مطلقا قائل شده به این که متلازمین هر دو حکم دارن، نه قائل شده که یکی از متلازمین لازم نیست حکم داشته باشه، بلکه لغوه. مثل آقای خویی و خود رأی کلاس که حالا اشاره میکنم، ایشون قائل به تفصیل شده و بعدم در یک استقراء نسبتاً خوبی مطلب رو خلاصه کرده. داشتید برگر و دیشب محضرتون بوده، دیروز باید مطالعه کرده باشید. من یه خلاصه ای از بیان ایشون عرض می کنم و البته یه نقد کلی داریم که شامل بیان ایشون هم میشه. ایشون اگر دیده باشید برگرو می فرماید که گاهی بحث متلازمین بحث نقیزه اینه، مثل ازاله و لا ازاله، مثلا صلات و ترک صلات که تو اصول میگن ضد عام اصول، همون نقیز منطقه. ایشون میگه در اینجا امر به شیء مستلزم نهی از نقیزه. تکرار میکنم، امر به شیء، امر به ازاله مستلزم نهی از نقیزه، یعنی ترک ازاله. استلزامشم به نحو لزوم بیان بالمعنی الاخص. فضلا دارم جسارت میکنم، یادتون هست بیان بالمعنی الاخص؟ میگفتن تصور لازم با ملزوم بدون تأملا، بیان مستلزم تصور اونه. ولذا شما چه امر به نماز رو تصور کنید، مثال عوض نکنیم، امر به ازاله، چه نهی از ترک ازاله، این بحثی هم نداره. خب طبق این مبنا توجه داشته باشید که اصلا بحث میره تو دلالت لفظیه، چون میشه دلالت التزام دلالت التزامم که تو اقسام دلالت لفظی جاش میدن. این یک. دو، میایم در ضدین بدون ثالث مثل حرکت و سکون، مثل اجتماع و افتراق. تصور دارید که اینا ضدینی هستند که بینشون واسطه نیست. بالاخره یه نفر یا کنار، دو نفر یا کنار همان اجتماع، یا فاصله دارن افتراق. سومی هم میتونید تصور کنید؟ نه. حرکت و سکون. ایشون میگه در ضدین مثل نقیزین نیست، مثل نقیزین که بیان بالمعنى اخص باشه، ولی امر به یکی نهی از دیگریه به نحو بیان بالمعنى اعم، لزوم بیان بالمعنى اعم که تأمل میخواد، گاهی واسطه میخوره ولی ملازمه هست. اگر دستور آمد به حرکت، شما میتونی از دلش نهی از سکون رو، دیروز مثال زدم، امام بفرمایند، پیامبر بفرمایند حرکت کنید به طرف احد، خب یعنی تو خونه هاتون نمونید، نهی از سکون. اینم در ضدین بدون ثالث، ولی قبول داره ها، یعنی نهی و قبول داره، نهی و قبول داره. فقط تفاوت که میذاره همین بیین و غیر بیین، یا بالمعنى الاخص یا بالمعنى الاعم. البته اینجا حرف میشه با ایشون زدا، ولی بذارید من الان بحث ایشونو بکنم. میام سراغ ضدین با ثالث، ضدینی که ثالث داره. ازاله با نماز، خب تا دلتون بخواد ازاله ازداد دیگه هم داره، خوابیدن، مطالعه کردن، سخنرانی کردن، خوردن، آشامیدن، درسته؟ ایشون میگه اینجا استلزامی نداره، یعنی امر به ازاله مستلزم نهی از نماز، نهی از فلان، نهی از فلان نیست. از خارج اگر نهی باشه، از خود امر به ازاله نهی از ازداد نمیاد بیرون، میمونه متقابلین غیر از نقیزین و غیر از ضدین. نگاه برگه نکنید، فقط اطلاعاتتون رو رو کنید. یک قسم دیگه هم داریم متقابلین به نام عدم و ملکه، درسته؟ عدم و ملکه، مثل تکلم و سکوت. حالا چرا تکلم و سکوت ضدان نیستن؟ تکلم و سکوت، اگر سکوت و امر وجودی حساب کنیم، تکلم هم میشه وجودی، میشه ضدان. ولی اگر شما سکوت و امر عدمی حساب کنید، سکوت یعنی حرف نزدن، سکوت، سکوت و تکلم، تکلم و سکوت، میدونید مثل بینایی و نابیناییه. در محلی صادقه که یکی وجودیش باشه، مثلا نمیگه این دیوار چقدر ساکته، ولی یه آقایی رو میگیم چقدر آدم ساکتیه. لذا نسبت بین سکوت و تکلم، یکی امر وجودی یکی عدمی، اما در صدقشون در محلی که قابلیت تکلم باشه، به همین خاطر میشه عدم و ملکه. آقایون، ایشون میگه در عدم و ملکه هم امر به یکی نهی از دیگری به نحو لزوم بیان بالمعنی الاخص، یعنی برگشت به همون اول بیان بالمعنی الاخص. میگه چون ببینید رفع هر کدام وجود دیگریه، وجود هر کدام رفع دیگریه، وجود بینایی رفع نابیناییه، وجود نابینایی حالا امر عدمی است دیگه، منافات داره با بینایی و ها کذا مثالی که سکوت و تکلم. ایشون میگه اینجا هم بیان بالمعنی الاخصه. خب خیلی ایشون اگه دقت کنید تقریبا کارو جمع و جور کرد، حالا درست یا نادرست بماند، گوش میکنید، نزدیکترین شاگردان ایشون مثل آقای خویید نپذیرفتن، ما هم البته به هر حال در حدی طلبه نپذیرفتیم، اما به هر حال بحثو خیلی داره تر و تمیز شسته رفته تحویل من و شما میده. اما اون اصل مطلب یادتون نره، بحث ما نقیزه نیست، بحث ما عدم و ملکه نیست، بحث ما زدانه، درسته؟ میخوام ببینیم امر به یک زد مستلزم نحی از زد دیگه هست یا نه، که آقای نائینی بین لهما ثالث و لیس لهما ثالث تفصیل میده. خب اینو داشته باشید. من حالا به جای اینکه آقایون معطل مثلا جزئیات کلام ایشون بشیم که چرا اونجا میگید بیان بالمعنی الاخص، یه جا میگید بیان بالمعنی الاعم، یه جا میگید هیچ کدام، اینا بذارید، چون نکته‌ای که میخوام محضرتون عرض کنم و تکرارم هستا ولی باید جاش دیگه بگیم، نوبت نمیذاره به این حرفا. ببینید فضلا، اگر درس ما رو تو این چند روز دنبال کرده باشید، که هفته گذشتن میگفتیم مثلا شاید نوآوری کلاس باشه، ببینید ما با اینا آقای نائینی باشه یا هر کس، بزرگانی که اینجا صحبت دارن، ببینید ما با اینا میگیم آقایون بزرگان بحث شما سر چیه؟ بحث شما سر چیه؟ آیا بحث شما سر اینه که امر به شی نهی از زد در نتیجه هست؟ یعنی امر به ازاله نهی از کنار گذاشتن ازاله است، تو ضد عام کنار گذاشتن نماز تو ضد خاص. اگر منظور نتیجه و اثر و اینکه قانون گذار کدام رو میتونه به کار ببره، آقا در اینجا گاهی من شوخی میکنم، شوخی میگم به جد سادات قسم، قلی که میخوایم قرصش کنیم میگیم به جد سادات قسم، اینا نتیجه یکیه، یعنی امر به ازاله نهی از ترک ازاله در زدان لا سالس، امر به حرکت نهی از چی؟ نهی از سکون که میشه ترک حرکت، زدان لا سالس. حالا اگر سکون و امر وجودی بگیریم و الا اگر امر عدمی بگیریم که زدان نیست، حالا اینا زدان گرفتن دیگه، یا امر به اجتماع نهی از افتراق، امر به افتراق نهی از اجتماع. خب این عین همه، من چند بار تا حالا محضر شما اینو گفتم که قانونگذار میتونه بگه مردم نماز بخونید، میتونه بگه مردم نماز رو ترک نکنید، نمیتونه بگه یعنی این محل بحثه. آقای نائینی که نقیزه اینو میارن، زدان لا ثالث میارن، عدم و ملکه میارن، میخوان میگن اینا، بعدم یه جا میگن ملازم بیانه. حال ایشون نگفته عینیت، اما داشتیم بعضی هم میگفتن عینیت. خب این که معلومه، روشنه. چرا؟ در زدانی که ثالث دارند، بله، در زدانی که ثالث دارند نمیتونیم بگیم نتیجه یکیه، یعنی بگیم چه امر به ازاله بکنه، بله، امر به ازاله، امر به ازاله عین نهی از صلاته. حال اون جای بحث داره، ولی در مثل زدان لا ثالث، در مثل نقیزین، در ضد عام که محل بحث نیست. تازه در همون زدانی که ثالث هم داره، اگر زدیت معلوم باشه که شارع ازاله خواسته، طرف میگه از من دیگه هیچی نخواسته، نه اینکه هیچی نخواسته، نهیم کرده، ولذا اگر امر به اونم باشه میشه مثلا تزاهم، مثل اینکه امر به نماز باشه، امر به فرض کنید کار دیگم باشه. ولی آقایون چند بار بگیم محل بحث در اقتضا، امر به شیء نهی از ضد، محل بحث اینه که از دل امر انشاء طلب در بیاد. کی این حرفو زد؟ میخوام من پناه بگیرم پشت سر یه نفر که فوری بعضیا حمله نکنن. آقای آخون دیدید که فرمود بس سر اینه که آیا ما اینجا دو تا طلب داریم یا یک طلب. اینو در ضد عام فرمود. آیا با امر به ازاله شارع دو تا کار کرده، دو تا دستگاه جعل داره یا یه دستگاه؟ خب بحثی نداره که شارع ازاله رو واجب کرده دیگه، حالا هر چی میخوای شما برداشت بکن، البته برداشت درست بکن، بگو چون من امر به ازاله دارم حق نماز خوندن ندارم، حق خوابیدن ندارم، چون امر به حرکت دارم حق تو خانه ماندن ندارم، نمیدونم حق مطالعه کردن دیگه ندارم، باید برم. اما اینا معناش نیست که شارع جعل داره، ما دنبال دو تا جعلیم. این بحثا آقایون چند بار داره تکرار میشه. تو مقدمه واجب مگه ما چی میگفتیم؟ میگفتیم بحث در این که مقدمه مطلوبه محبوبه نیست، چون اینو حکمش نمیگن، و الا معلومه هر قانونگذاری ذل مقدمه رو بخواد بفرمایید مقدمات هم دوست داره، بله. وقتی مثلا پدر به بچهش میگه فلان کارو بکن، بعد این بچه شروع میکنه مقدماتو جور کردن، بابا خوشحال میشه، میگه بچه‌م رفت دنبال کار، رفت دنبال مقدمات. اما این مقدمات تحت امر رفته باشه، به طوری که ما 20 تا واجب داشته باشیم، یا در اینجا با یک جعل وجوب ازاله 100 تا حرمت داشته باشیم، 100 تا حرمت، حرمت نماز، حرمت مطالعه، حرمت سخنانه، حرمت خوابیدن، حرمت غذا خوردن، حرمت نوشیدن، حرمت لباس پوشیدن، حرمت حمام رفتن، بشمارید. اینا دیگه در نمیاد، لغوه. به چه بیانی بگیم؟ لذا ببینید میریم سراغ مقدمه دوم. بحثمون از مقدمه دوم به اینجا رسید، درسته؟ مقدمه دوم چی بود؟ کل متلازمین فی صدق، متلازمین فل حکم که من میگفتم این دو تا قضیه است نه یک قضیه، یعنی اولا هر دو متلازم حکم دارن، حکمشون هم یکیه، حکمشون هم یکیه، هر حکم ازاله داره، ترک و صلات هم داره، که بعد بریم سراغ این که پس نماز اشکال داره تا آخر دیگه. خب اگر این بحث زمین خورد، این بحث زمین خورد آقایان، دیگه مقدمه دوم زمین میخوره. مقدمه دوم که زمین بخوره، بله، اصلا فرض کنید مقدمه اول که متلازم هستن قبول، ما عرفاً قبول کردیم، یادتونه؟ حتی مقدمه سوم هم قبول کرده، ما قبول نکردیم. خود این مقدمه دوم مشکل داره. لذا آقایون انشاءالله یادتون نمیره، همچنان که مسلک مقدمیت عقیمه، مسلک تلازمم عقیمه، مسلک تلازمم عقیمه. حالا بگذاریم انشاءالله بعدن براتون میارم هفته آینده، بگذاریم از این که اصلا شما اینجا بخواید حرمتم ثابت کنید. برای چی میخواد حرمت رو ثابت کنید؟ یعنی برای چی میخواد بگید من وقتی امر به ازاله دارم یا امر به اداء دین دارم نهی از نماز دارم؟ میخواد چیکار کنید؟ میخواد چیکار کنید؟ میخواد بگید پس این نماز حرامه، پس باطله. اصلا بطلانشو میتونید با همون، چون اینجا نهی عقلی که داریم، که وقتی من امر به ازاله دارم دیگه نباید برم سراغ کار دیگه، همون برای فساد عبادت کافیه. یعنی ببینید میخوام بگم این مسلک تلازم رو یا مسلک مقدمیت رو شما برای چیزی میخواید که بدون اثبات حرمتم اون چیزه حاصله. ما تا اینو باید صبر کنید انشاءالله هفته آینده که بحث ثمره میاد اونجا من عرض میکنم. خب اینم یه نکته‌ای که لازم بود گفته بشه. فضلا ملامت نکنید ما رو برای تکرار. من یه مطلبیم دیروز گذرا گفتم، ممکنه تو ذهن بعضی از آقایون لیس خورده باشه، رفته باشه بیرون. اگه یادتون باشه ما میگفتیم اصلاً ترک ازداد، ترک ازاله، حالا عدم نماز، عدم خوابیدن، ازداد خاصه، اصلا عدم، حتی عقلم بذاریم کنار، عرفن عدم، به ماه و عدم تحت حکم نمیره. اینو حالا من میخوام یواش یواش بعد از پاسخ به دو تا سوالی که شده وارد بشم. آیا عدم، آقایون میگم بحث عقلی نکنید که بگید اعدام باطلاتون صرفه، اون نه. آیا عدم، عدم مضاف، حتی عرفن میتونه تحت تکلیف بره؟ یا هر جا عدم تحت تکلیف رفته در واقع یک امر وجودی تحت امر رفته؟ گوش میکنید، یک امر وجودی تحت امر رفته. تا حالا اینو انشاءالله میگم یه استطرادیه که دوست دارم وارد بشیم. و اما دو تا سوالی که آقایون فضلای درس کردن، من یه سوال من میخونم عین سوال رو، اگر دوستمون حضور دارن که حضور دارن، اگرم ندارن گوش کنن. نوشتن اگر قائل شدیم که هیچ واقعی ثبوتاً خالی از حکم شرعی نیست، آیا میتوانیم در مقام اثبات قائل به عدم علم به حکم شرعی باشیم؟ یعنی بگیم حکم شرعی همه وقایع حکم دارن ولی مثلا ما نمیدونیم. اگر این ظاهر سوال، بعید میدونم این باشه، ولی سوال همینه. اگر قائل شدیم هیچ واقعی خالی از حکم نیست ثبوتن، میتوانیم در مقام اثبات قائل به عدم علم به حکم شرعی باشیم؟ خب بله، این مگه ما چقدر حکم شرعی رو بلدیم؟ به نظرم این دوستمون میدونید یه چیز دیگه ای میخواد بگه. من سوال ایشونو گریمش کنم، ایشون میخواد بگه که ما بگیم ثبوتن همه وقایع حکم دارن، مثلا حکم انشائی، ولی شارع مقدس این حکم فعلی نکرده. همه وقایع حکم دارن، اقتضای حکم دارن، ولی شارع اینو مثلا اعلان نکرده. چون اعلان نکرده ما هم خبر نداریم. میگن بعضی احکام زمان حضرت مهدی صلوات الله علیه میاد، مثلا اگر این باشه خب اینم بله، اتفاق قائلم داره. بعضی ها تو همین بحث خالی بودن وقایع از حکم گفتن انشاءن نه، ولی فعلا ممکنه خالی باشه. اما خب این حالا چه استفاده این ازش میشه؟ میخوان مثلا تو همین بحث زدان استفاده کنن، همین بحث خودمون که دیدید اصلا گفت قصه از ریشه مشکل داره. حالا یه توجیه دیگه هم داره، بذارید من رد بشم. سوال دوم کردن نسبت به حکم ظاهری چگونه است؟ آیا فقیه نسبت به مسئله میتواند بگوید که حکم ظاهری را هم نمیدانم؟ چون روایاتی داریم که در آنها معصومین به راوی میفرمایند توقف کنید، فتوا ندهید تا حجت و امام رو زیارت کنید. خب ببینید، بازم مثل که سوال رو خوب، من به دوستمون توصیه میکنم رو قلمشون یه مقدار کار بکنن. این که کسی بگه من حکم ظاهری رو نمیدونم، حکم ظاهری یا حکم واقعی رو که نمیدونم، اون که هیچی، حکم ظاهری رو هم نمیدونم. خب بله، ممکنه یه کسی مثلا یه طلبه فاضلیه، ادله اخباری ها رو مطالعه کرده میگن احتیاط، ادله اصولین رو هم مطالعه کرده میگن براءت، میگه والا من سرگردان شدم نمیدونم، باید بگم براءت یا باید بگم چی؟ احتیاط. درس ما میاد مثلا میگیم شک در تعیین و تأخیر براءت داره. درس اکثر اساتید میره میگن در تعیین و تأخیر باید احتیاط کنه، خودشم نمیتونه. خب این که معلومه. حالا ایشون میگه، ما گفتیم یه طلبه فاضل، حالا ایشون میگه فقیه. اما این که فقیه مبنای اصولی داشته باشه، جواب شما منفیه. فقیه نمیتونه بگه من حکم ظاهری رو نمیدونم. بالاخره میگم مبنا چیه؟ اول مسئله رو میذارن جلوش، موضوع رو، میگن مبنای تو در این موضوع چیه؟ حالا یا میگه من کار نکردم، خب بله اون محل بحث نیست، میگیم برو کار کن، میشم اون طلبه فاضل. ولی اگر کار کرده معنا نداره بگه من نمیدونم. اما این که ائمه گاهی گفتن توقف کنید، چون اون مال وقتیست که میگن توقف کنید تا به حکم واقعی برسید. مثل که یه نفر از شما سوال میکنه، میگه دست نگه دار، زور از من بپرس، حالا بلا تشبیه ما با غیر امام، با غیر امام، آقا دست نگه دار زور بپرس. این بنده خدام دست نگه میداره. اونی که ائمه حکم به توقف میکردن برای کشف چی بوده؟ حکم واقعی در فرضی که میتونسته. لذا داره فارجعه حتی تلقا امامک، دست نگه دار. مثلا البته بعضی وقتا نمیتونه دست نگه داره، اونجا باز حکم ظاهری میاد. مثلا کوفه است، خب بالاخره تا بیاد مدینه این چند روز باید چیکار بکنه؟ خب اینجا ممکنه بگیم دست نگهدار، مدینه رفتی از امام بپرس، اگر بپرسه این چند روز چیکار کنم، البته این چند روز برای کسی که مثلا نمیدونه شبهه داره، حالا یا براءت یا احتیاط یا اگه دوران بین محظورین باشه تأخیره، اینا هست دیگه. پس این سوال نسبت به حکم ظاهری، آیا فقیه میتونه بگه حکم ظاهری رو نمیدونم؟ خب که گفتم میتونه بگه، ولی اگه مبنا داره باید ببینه مبناش چیه. خیلی نمیتونه بگه. راجع به اون روایاتم که توضیح دادم اصلا محل بحث نیست، اونجا امام هستن میری سوال میکنی. یکی از بزرگواران دیگه هم سوال کردن که این امر به شی میگید نهی از ضد، مثلا لغوه، چه ضد خاص چه ضد عام، در قرآن وقتی میاد اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، بله، فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع و ذروا البیع، بشتابید به نماز و بیع رو کنار بگذارید. یعنی در واقع ذروا البیع نهی از بیع، ولو به صیغه امرها، ولی ترک کنید، اجتناب کنید. حالا اگر بگیم اجتناب به نهی برمیگرده، یعنی بیع رو ترک کنید و نماز بخوانید. ببینید دوستان، اولا در همین جا میدونید بعضی از آقایان معتقدن ما یک جعل بیشتر نداریم. این ذروا البیع هم مقدمه چیه؟ مقدمه نماز خوندنه. و اونی که دستور شارعه نماز خواندنه. ولذا اگر بیع و ترک بکنه ولی نماز نره، دستور خدا رو انجام داده؟ یا بگید بخشی از دستور خدا رو انجام داده، هیچی انجام نداده. این حرف آقای بروجردی رو دقت کنید. حالا یک کسی نرفت تو بازار موقع نماز جمعه، نرفت موقع نماز، نرفت، شأن نزول آیه رو که بلدید، داشتن نماز میخوندن پیامبر، یه دفعه کاروان رسید، کاروان از شام رسید، اینا دیدن اگر وایسن نماز تموم شه خب این جنسی خوبو میبرن، رفتن. و عجیب اینه که آقا در روایت 12 نفر ماندن. این عدد 12 خیلی رمز و راز داره. گوش میکنید، حواریون عیسی 12، اونجا که چشم میجوشد 12، اثبات یعقوب 12. من یه جمع کردم عدد 12 یه چیز درشتی شده. البته نمیخوام بگم نمیدونم فلان چیزم 12، نه، این 12 مخصوصا تو اوصیا رهبران چی بوده. حالا اینجا هم 12 نفر میمونن، گویا این تجسم یه چیزایی باید بفهمیم، بقیه میرن. خب اینجا قرآن وقتی میفهمد که آخر نماز، بشتابید به نماز، تو نماز حضور پیدا کنید، بیع رو الان رها کنید، ولی دو یک کسی بیع رو نره ولی نمازم نیاد، میتونیم بگیم به این آیه عمل کرده یا به بخشی از این آیه عمل کرده. خیر، لذا میخوان بگن اون چه مهمه اس او الا ذکر الله، اون یکی مقدم است. ولی فراموش نکنید آقایون، ما اگر میگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست و لغوه، نمیخوام بگیم قانون گذار تو بیانش نمیتونه بیاره. خب قانون گذار میتونه بگه، هم بگه نماز بخون، بعدم بگه حواس رو جمع کن، نماز رو ترک نکنی یا. اما بحث در اینه که اینو داره به عنوان مفاد همون نماز بخون میگه یا داره جعل مستقل میاره. یعنی دو تا دستگاه درست کرده، یه دستگاه امر، یه دستگاه چیت. نه دو تا دستگاه نیست. بله ممکنه بگه امر به، مگه در مقدمه نمیگفتیم ممکنه امر به مقدمات هم بکنه، بگه میری شلنگو میاری، شیرو باز میکنی، یه تشت تمیزم میاری، مسجد آب میکشی، شلنگ میاری، دستشوی شلنگ میاری، شیرو باز میکنی، یه تشت تمیز میاری، اینا جعل انشاء مستقل به عنوان واجب شرعی مولوی که بعد ما اینجا شش تا واجب داشته باشیم که اگر کسی ازاله نکرد بگیم چند تا گناه کرده چون شش تا واجب ترک کرده، نه اینا نیست. خب اینم راجع به سوالی که دوستمون از این آیه کرده بودن. آقایون خیلی وقت گذشت ولی به هر حال ما هم پیش رفتیم. ببینید یادتون میاد یه مسلک دیگه هم داشتیم به نام استلزام، یادتون میاد؟ مقدمیت، تلازم، استلزام. یه چیزم شاید من اون موقع نگفتم حالا میگم، ملازمه. آخه ما یه تلازم داریم، یه استلزام داریم، یک ملازمه که گاهی با همون استلزام یکی میشه. ولی منظورم از ملازمه یعنی دلالت عرفی. علما اگر ما مسلک مقدمیت و عقیم دانستیم، اگر مسلک تلازم رو عقیم دانستیم، مسلک استلزام و ملازمه عرفیه رو هم عقیم میدونیم، چون قرار شد بحث سر جعل مستقل باشه. نگید خب عرف اینو میدونه، باز باید من تأسف بخونم، ما میگیم عرف ملازمه نمیبینه. اما آیا عرف ملازمه بین دوتا جعل میبینه؟ یعنی میگه عقیم الصلاة دوتا جعله، سی تا جعله؟ نخیر. پس دیگه معطل اونا هم نمیشیم. ضمن این که تو استلزام یادتون باشه استفاده میکنیم از این که امر بشه مقتضی نهی از ضد عامه، و ما ریشه نهی از ضد عام رو زدیم. خب آقایون اینجا میخواد یه نفس عمیقی بکشید، یه توقف کوتاه. بله بحث ما راجع به ضد تمام شد، یعنی راجع به اقتضا، و معلوم شد که اقتضا نیست، همونطور که در مقدمه واجب معلوم شد وجوب نیست، به همه مسالک. خب این تمام شد. اما بحث ثمره، ببینید اگر تمام شد دیگه ثمرش هم تمام میشه، ولی نه، رو ثمره ما حرفایی داریم. مثل آقای آخون که وارد شدن مستقل، ما هم انشاءالله حالا فردا که بحث فردا بحثمون تفسیره دیگه، بحث تفسیر مطاب همیشه حضوری، استثناءً من فردا تفسیرم غیر حضوریه، حالا فقهمون هم همینطوره، من فردا یه مسافرت دارم، ولی دیگه میره شنبه دیگه، اصول ما میره برای شنبه، انشاءالله میریم. آقای من دوست دارم ذهن شما رو درگیر یه مسئله‌ای بکنم که نه چندان به بحث ما چسبیده است، خب ولی از آقایون دیگه ندارن، در حالی که اگر چسبیده بود می آوردن، و نه ناچسبیده است، یه استطراد مناسبیه. اون چیه؟ اون اینه که آیا ترک میتونه متعلق تکلیف باشه یا نه؟ این علما از سر بیکاری علما بهش نپرداختن ها. میدونید کجا اگه این بحثو نکنن گوورو گیرا گیر میکنن؟ تو بحث تروک احرام باب حج و تو بحث صوم. آقایون تو بحث تروک احرام ما میتونیم بگیم که این چند تا، این نمیدونم 20 خورده، این حالا عدد چند دقیق یادم نیست، گرچه دقیقم نیست چون اختلافی هم هست، اینا واجبه. تروک احرام معروف هم هست به تروک احرام، ترک ازدواج، ترک عقد کردن، ترک شکار، ترک استزلال، ترک جدال، ترک نزدیک شدن با همسر. بشمارید، تو آینه نگاه نکن، سرتو شانه نزن، موش کنده بشه موتو نکن، استعمال عطر نکن. معروف روحانی کاروان باشید آسان هستید، مکه رفته باشید کلن تروک احرام. آیا این میتونه میگیم تروک احرام؟ واجبات احرام تروکو بشماریم؟ این کارو کردن ها. یا تو باب روزه میگن آقا چند چیز واجبه، نباید غذا خورد، غذا نخوردن، نیاشامیدن، مقاربت با همسر نداشتن، بگیم اینا از واجبات تروک. ببینید بعضی از بزرگان که ما خدمتشون تتلمذ داشتیم، شیخون الاستاد آقای وحید سلمه الله آیت الله، ایشون عبارتشون این بود، من عبارت ایشون رو بخونم براتون. ایشون میفهمد اگر عدم مضاف قابل تکلیف باشد عرفن، ادله تروک در باب صوم و احرام که موضوعشان ترک است نیاز به تعویل ندارد. یعنی چه؟ یعنی اگر بگیم تو شمردم براتون، اینا همه اعدام مضافن دیگه، ترک نمیدونم ادهان، ترک ازدواج، ترک عقد، همش مضافه، ترک خوردن، ترک آشامیدن تو باب روزه. ایشون میفهمند اگر بگیم اعدام قابل تعلق تکلیفه، خب دیگه نمیخواد توجیه کنیم ادله رو، نمیخواد توجیه کنیم ادله رو. حال بعضی ادله رو امروز که نمیرسیم شنبه میخونیم، نمیخواد توجیه کنیم، برش گردونیم مثلا به امر، برش گردونیم به یک امر وجودی. منظور از تصرف اینه که اینا رو برش گردونیم به امر. بله، مثلا بگیم که امر به نخوردن، امر به تک، در واقع اینه که یعنی امساک. حالا باید برسیم، من الان دارم عجله میکنم، مثال خوبی نزدم. ولی خب از شما میپرسم آیا ما عرفیت اینو قبول کردیم یا نکردیم؟ اعدام مضاف بره تحت امر، واجب شود ترک نماز، واجب شود ترک خوابیدن، نخوابیدن ها، عدم واجب بشه. میپرسم از شما ما قبول کردیم یا نکردیم؟ یادتون باشه ما گفتیم عقلا که هیچی، عرفن هم عرفیت نداره. هر جا عرفن به کار میبرد یه ذره دقت بهش بدید، از عرفیت هم خارجش نکنی یا برش میگردونه به یه چیز دیگه، که حالا روز شنبه عرض بکنم. آقا شنبه انشاءالله یه بحث کوتاهی داریم راجع به این مسئله، حالا میگم کوتاه ممکنه یه جلسه طول بکشه، یه سری هم اصلا به روایات بزنیم ببینید اصلا روایات لسانش امر نهی وجوب ترک، نکنه بزرگان ما گز نکرده دارن پاره میکنن. میدونید گاهی وقتا بزرگانی دیدیم ما، روایت ندیده همون مثلا ذهنیت غالب و داشتن یه چیزی گفتن. تا انشاءالله شنبه بحث خوبی رو با شما خواهیم داشت انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. بلندتر
دیوان مستاق لاتر با اصبات میکن اون معهویت ذاتی رو شما یه نقدی فرمودید، من متوجه نشدم درست. چند بارم
این
خوندم.
کلمه برای من این خودتون ساختید یا عربای جدید میسازن؟ معهویه
عربای جدید میسازن
میسازن یا نه؟ چون من برام غریب بود، من معمولا با این الفاظ ناآشنا نیستم. جایی گرفتین معهویه؟
بله از کسی قبلا شنیدم.
منم شنیدم.
آخ نه، یه دفعه
که به همون معنای پیوستگی.
خب
اینو یه نقدی شما فرموده بودید، من نقدو چند بارم خوندم متوجه نشدم. فرموده بودید با باید عقل رو ابزار قرار بدیم، عرف رو تنظیم کنه. خب همین در همین در همین مقام بود جمله دیگه، که اینها همراهی ذاتی دارن با ملاحظه حکمت تشریع. حکمت تشریع عقل میفهمه دیگه.
البته میدونید حکمت تشریع، یا من نم از کجا میخواد بزنید حکمت تشریع نه، خیلی وقتا شعر بیان میکنه یا مناسبات عرف و موضوع عرف میفهمه، گاهی هم عقل میفهمه. مثلا قصاص چرا جعل شده؟ قرآن میگه لکم فی القصاص حیات، یا در روزه میگه لعلکم تتقون. عقل ما درک میکنه؟ نه، گاهی وقتا عرفیه گاهی وقتا عقلیه. اگه میخواد از اینجا شروع کنید برید جلو، شروعتون مناقشه داره.
این معنا که مولای حکیم امر به شیء که میکنه نهی از ضدش هم درش هست.
بله، خب این هست، این هم حرف امروزه. وقتی میگه نماز بخون، این نماز ترک نکن، و چی میخواد بگید؟ میخواد بگید عین همه دیگه.
عرض من این بود،
میگم این محل بحثی
شما فرمودید رو درست متوجه نشدم، یه توضیح اگه ممکن باشه.
حق به ابزاری
خیلی هم خوندم که متوجه نقد بشم نفهمم
چی بوده نقد. من نقد رو نمیفهم کجا. من خب بیارید بیارید من دست شما در نکنم مصطفی.
بحث آخری یعنی که امر بشه به ترک، نه اینکه نهی. نهی رو ما بحث نمی کنیم، مثلا با تاکل و اموال و یتام و این مورد
بحث نیست. دروغ نگید، غیبت نکنید، زنا نکنید، دزدی نکنید، که
مثلا زر و مابقی هم نره.
یعنی یه جا یک فعل یک ترکی مورد امر بشه، نه فعلی مورد نهی بشه.
خودت بخون دیگه، این ریزه استاد تبیل بخون.
چنده صفحش؟ چنده؟ چنقدر
خودت بخون،
بچه رو سنگ میزنی سرشو.
بخون برا استاد.
دیروز نبودید یا بودید؟
دیروز نه،
پیروز نبودید؟ پیروز هم بودید؟
پیروز هم بودم آتر.
من چند روز نبودم.
من اونجا میشینه آواز من.
من چند روز نبودم.
خب کجا هست؟
اینجا فرمودید پاسخ.
هرگاه از عرف استفاده میکنیم، چینش و ساختار استدلال را از عقل ابزاری میگیریم. هیچ استدلالی حتی فلان بله. خب این سوالتون چیه؟ نفهمیدید؟
این نفهمیدم.
خیلی روشنه که من که خیلی روشنه. ببینید شاید از اون حاشیه شما، از اون سوال شما برداشت شده بود که مثلا همیشه عقل و عرف قسیم همان دیگه. مثلا میگیم که این مسئله عقلیه، این مسئله عرفیه. یا میگیم این اصلا اینجا جای استفاده از عقل نیست، جای استفاده از عرفه. یا میگیم جای استفاده از عرف، این جای استفاده از عقله. این یه مطلبه که درست، این درست. اما یه دفعه ما مسئله رو عرفی میگیریم ولی میان برای این استدلال میکنیم. سوال اینه، استدلال رو با عقل میکنید یا با غیر عقل؟
با
عقل. یه همین پاسخ همینه که بس اگر بس رو عرفی گرفتیم معناش این نیست که پس از عقل استفاده نکنیم. عقل ابزاری بهش میگن، یعنی چینش صغرا کبرا. نتیجه که بعدم مثال زدم این که ظهور حجته، این یه مسئله عرفیه. اولا خود ظهور و عرف مشخص میکنه که این ظاهر هست یا نه. اصلا ظهور یعنی چه؟ عرف. بعد ظهور حجت هستم عرف درست میکنه، عرف و عقلا همش عرف. اینجا حاکم عرف. خب حال بعد اگه خواستیم از این استفاده کنیم در فقه، بگیم نسبت به نماز امر شده، صیغه امر هم ظهور در وجوب داره. پس قرآن ظهور در وجوب نماز داره. این همش داره عقب قرار میکنه.
بله بله.
کجاش کی دارید شما؟ سلام علیکم.
اون تو اون عقل، عقل این ابزاری باشه.
بله. یعنی عقل، عقل در خدمت، برخلاف اون جایی که نه، اصلا خودش سند قرار میگیره. و همش دست مثل یه میگه
واقعا عقل اینجوری تقسیم میشه.
بله.
عقل مگه یک
حالا کارشه، به اعتبار کارشه، نه به اعتبار
وجود واحد. نه یه وجود مگه نداره
کرا وجود واحد، منتها به اعتبار کارکردهاش تقسیم میشه.
کارکردش بس تقسیم میشه، نه خودش. عقل ابزاری، عقل سندی، اینا غلطه.
نگید غلطه. چرا شما جوان ها اینقدر
منتها کارکردهاش فهم کنید؟ کارکرد سندی داره، کارکرد
عقل. اصطلاحا هر جا عقل، فلانا میگه عقل ابزاری، یعنی عقلی که ابزار است، عقلی که سند است.
اینه بقیه اصطلاحا مثل عقل عملی، عقل نظری.
اگر ممکن هست این عقل عقلی که ذیل شرع هست رو توضیح دیگه بفرمایید تو درس. ما تصور اینه که عقل در مقابل شرع، در صورتی که حضرت عالی عقل رو
در خدمتش،
یعنی شما عقل و نقل رو شما در خدمت شرع میدونید، هر دو کنایه، هر
نه در خدمت مقسمش، مقسم برای شرع.
بعضی تصورشون این هست که با تقالا، یعنی تصور این میشه که شما عقل رو در مقابل شرع میدونید، عقل رو جدا میدونید. این اگه میشه در لابلای درس اگر میشه مجدد توضیح بفرمایید، هم برای اونایی که میشنون، هم برای ماهایی که محضر شما هست. خیلی متشکرم.
مخزن با بعضی از سخنانی های اخیر، افاضات اخیر.
بله من این اتهام هست که مثلا
حتی اونایی که ببینید اونا درشون باز خواهند گفت به فقه